جدی داشته باشیم، برای اینکه اسرائیل تهدید کرده و اگه ایرانی در کشتی باشه ما کشتی رو میزنیم. و الان کشتی که هد این کار بودش رو زدن و کشتی فامیلیا. ولی این نشون میده ترسه که از خشم جهانی داره، ما اسمشو میگیم خشم جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی، هر روز داره فزاینده میشه. یعنی رژیم صهیونیستی که داشت کمک‌های مالی از یهودیان در سراسر دنیا جمع میکرد و دیگر کشورها مذاهب مختلف برای تحت عنوان حالا هولوکاست و مسائل مختلف، الان به نقطه رسیده که هیچ کی جرأت دیگه نمیکنه تا اسم رژیم صهیونیستی رو تو مناسبت‌های خودش میبره. و الان آخرین آماری که ما داشتیم 144 تا کشور فلسطین به رسمیت شناختن. خیلی از کشورها مثل ترکیه آسمانشو بسته، مناسبات اقتصادیشو با رژیم صهیونیستی قطع کرده که اصلا تو تصورم نمیومد که این اتفاقات بیفته. الان همین کشتیایی که راه افتادن این دیپلماسی مردمی دیگه، همشون سازمانه مردم نهاد هستن که ما باشون ارتباط داریم، در مالزی، در خود اسپانیا، در خود تونس رفت آمده که میشه، تیمایی هم از بحثای خبری هم درش اونجا الان از طرف ایران هستش. و نزدیک آخری آماری که من داشتم 55 کشور حضور رسمی پیدا کردن، شخصیت های مثلا نوه نلسون ماندلا، سلبریتی های مختلف حالا سیاسی، شخصیت هایی که بالاخره تو پارلمان بودن. و یا همه نشون میده که انزوای سیاسی و بین المللی رژیم صهیونیستی به اوج خودش رسیده. یعنی شما در تاریخ نمیتونید ببینید که صهیونیستا از نظر نظام بین الملل و افکار عمومی این چنین در یک انزوای جدی قرار گرفته. البته همین برنامه خود شما نکته این جالب داره، همین سبز سفید سرخ که سرنگ پرچم ایران هم هست، نماد سبز نماد زندگی است، سفید نماد صلح و دیپلماسی و سرخ هم نماد جهاده. من اعتقادم اینه که حالا آقای دکتر اسلامی فرمودن فقط با بحث دیپلماسی کار جلو نمیره، میدان و دیپلماسی باید با هم باشن. اگه این دوتا دست به دست هم بدن، یعنی قدرت بازدارندگی ما و قدرت مقاومت باشه، دیپلماسی میتونه پشت میز مذاکره از موضع قدرت برخورد کنه.
ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر ساجدی. بله. آقای ساجدی سلام بر شما.
قربان، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و
خوش آمدین.
خواهش می‌کنم مهمانان محترم، شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکر از شما آقای.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای
قربان ساجدی.
ما عرض سلام داریم خدمت آقای ساجدی.
سلامت باشید
آقای ساجدی. ما داشتیم با جناب آقای کنعانی مقدم گفتگو می‌کردیم درباره بحث تعریف جامعه امنیتی مشترک با کشورهای منطقه در مقابل رژیم صهیونیستی. گزاره‌هایی که به باور شما باید روش تاکید کنیم که می‌تواند یک اجماع بیشتری در منطقه ایجاد کنه در مقابل رژیم صهیونیستی چه هست؟
خدمت شما عرض کنم که نکته‌ای که دوستمون الان اشاره کرده، من قسمت پایانی صحبتشون شنیدم که فرمودن باید میدان با دیپلماسی هماهنگ باشه، نکته بسیار درستی و واقعیت امر هست. شما نگاه کنید، برای یه مقدار بخوام عمیق‌تر نگاه کنیم، قدرت آمریکا به چی هست؟ به قدرت میدانیشه که با دیپلماسی در اون حمایت می‌کنه. اما اگه بخوام به خود علمی‌تر نگاه کنیم، به خود تحلیلی‌تر نگاه کنیم و از هیجانات و احساسات دوری بکنیم، این بحث کلی هست. اینکه هژمونی قدرت شما به چی میاد؟ موقعی که عمل کلمه ابرقدرت رو به کار میبرید، بلافاصله قدرت نظامی میاد. این درست ولی همش نیست. الان چین هم داره قدرت نظامی میشه، ولی آقای جایگزین با هم میتونن باشن. ببینید هژمونی ابرقدرت رو به کار میبرید، شش تا مختصات داره. اگر ما به اینجا تحلیل برسیم، متوجه میشیم که واقعا وزن سیاسی هر کس کجاست. این شش وزن، اولیش قدرت میدانی و نظامی است. خب مثلا ناوگان‌های مختلف آمریکا در مناطق مختلف جهان هستند. این قدرت میدانی است که به دیپلماسی و قدرت و هر جا دست اندازی می‌کنه. پس اولین مؤلفه قدرت نظامی است. دومین مؤلفه قدرت اقتصادی است. بزرگترین بانک‌های جهان، بزرگترین مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی جهان.
بله.
الان بر اساس دکترین آقای شی جی پینگ در سال 2030 باید چین به آمریکا برسه علاوه قدرت اقتصادی و شاید هم جلوتر. پس آمریکا اینجا فعلا یه مقدار کم داره میاره، چون قدرت اقتصادیش داره نصف میشه با چین. دومین مؤلفه قدرت اقتصادی. دومین مؤلفه قدرت فرهنگی. ببینید در سال 1912 قبل، یعنی دو سال قبل از جنگ جهانی اول، هالیوود در آمریکا داشت کار میکرد. قدرت فرهنگی آمریکا برمیگرده حدودا به 100 سال پیش، به حالی که مثلا چین و یا کشورهای مثل قدرت‌های ظهور مرتب حدود 40 دارن کار فرهنگی میکنن. پس سومین مؤلفه قدرت برتر و هژمونی میشه فرهنگی. چهارمین مؤلفه قدرت رسانه است. ببینید بزرگترین رسانه های جهان الان در اختیار غرب هست.
بله.
بزرگترین فضای مجازی در اختیار اونها هست. بزرگترین ماهواره ها و هر چیزی که شما بهش بگید. و مؤلفه پنجم قدرت جمع آوری و پایان دادن است. آمریکا اینو از دست داره میده. یه زمانی بود در دهه 60، در دهه 50 یک ناوگان آمریکایی از مثلا بندر کالیفرنیا یا ویرجینیا حرکت می‌کرد به مقصد یک کشور آسیایی، حکومت اونجا برمیگشت. در حالی که شما اینجا در پایگاه عین الاسد 10 تا 15 تا موشک می‌زنید، ما برای اولین بار در طول 80 سال جنگ جهانی دوم اولین چیزی که اسرائیل پایگاه زد ما اسمیت اتفاقی نمی‌افته. چرا؟ که قدرت تمام کننده آمریکا به پایان رسیده. آمریکا نمی‌تواند پایان بدهد. اون کسی که پایان می‌دهد مؤلفه‌های دیگری هستند. پس در دو زمینه قدرت آمریکا در رو افول می‌ره. یک قدرت اقتصادی و دو قدرت پایانی. پس این پنجمین نکته قدرت اعضای اقتدار سیاسی، یعنی دیپلماسی که همه اینا رو در خود هم می‌کنه. حالا ما یه هم به خودمون رو مقایسه کنیم در این شرایط. چرا اینقدر اسرائیلی‌ها دارن دست و پا می‌زنن برای فرار از این شرایط موجود؟ چون آنچه که آنها به عنوان خاورمیانه بزرگ تصور می‌کردن نقش بر آب شد. چه کسی در اینجا نقش بر آب کرد؟ اون کسی که در جنگ اراده‌ها پیروز شد. شما می‌دونید که در جنگ اراده‌ها هر کس پیروز بشه صاحب هزار سال آینده دنیاست. و آمریکا اینو خوب می‌دونه. ما فکر می‌کنه اختلاف ما با آمریکا بر سر یک زمین و دو تیکه زمین و عراق و سوریه و لبنان، نه اینا نیست. بر سر جنگ اراده‌هاست. اینجاست که نشون میده نظام بین الملل وزنش داره کجا میره و چه کسانی قادر هستن تنظیمات بین المللی رو به هم بزنن. جمله آخر، آیا قدرت استقرار خاورمیانه جدید بر اونطوری که آمریکایی‌ها می‌خواستن شده یا نشده؟ پس قدرت پایان دادنی به پایان رسیده و این مقاومت هست که داره دست برتر رو در سراسر جهان خواهد داشت.
ممنونم، متشکرم. به عنوان سوالی که حالا در واقع سوال پایانی از شما، در شرایط امروز شما وضعیت کشورهای منطقه به ویژه نگرش کشورهای عربی رو به در واقع رژیم صهیونیستی چطور می‌بینید؟ آیا به نظر شما همچنان علارغم همه تهدیدات بر پایه گذشته می‌چرخه یا نه؟
نه. ببینید، نکته خوبی شما اشاره کردید. ما الان با ترامپ دو، با ترامپ یک کاملا متفاوته. در دور اول زمانی که آمریکایی‌ها حمله کردند و مرحوم سلیمانی رو به شهادت رساندن، تمام کشورهای عربی بر تبل جنگ می‌کوبیدند، همین عربستان، همین امارات و همه و همهشون، و معتقد بودن که باید با ایران مقابله کرد. ولی بعد از اینکه یمنی‌ها دست برتر رو در جنگ بعد از آرام کنشان دادن، معادله شروع کرد تغییر کردن. عربستان احساس کرد که برای استقرار، صلح، آرامش و مشارکت در پروژه‌های بزرگ اقتصادی مثل تبوک، مثل نئوم، باید همسایه شمالی رو حواسش داشت. آمدن در اینجا با پکن نشستن، با ایران به یک تعادلی رسیدن. نکته پنهانی که عربستان داره دنبال میکنه و داره به نظر منم عاقلانه داره فکر میکنه این که نباید هم به اسرائیلی ها قدرت زیاد داد، نه به ترکیه. باید بین ایران، ترکیه و اسرائیل یک بالانس برقرار کرد، یک تعادل برقرار کرد. و این هنرش اینه که از هر کس که دست برتر بشه با اون داره بازی میکنه. شما ببینید عربستان به عنوان بزرگترین قدرت جنوب خلیج فارس، کشورهای عربی، هم با چین رابطه داره، هم با روسیه داره، هم با آمریکا داره، هم با ایران داره. به نکته خودش این داره با اینا با ما بازی میکنه، بازی میکنه بر اساس منافع خودش. پس پروژه دوم آقای ترامپ با پروژه اولش کاملا متفاوت هست. این زمان اعراب صرفشون بر این بود در مقابل ایران بایستن، الان صرفشون بر این که در کنار ایران بایستن، نه برای من حفظ منافع ایران، برای حفظ معادلات تعادل قدرت در منطقه. الان چون همشون دنبال پروژه‌های اقتصادی هستن، روی اقتصادی هم در محیط صلح و آرامش روش میکنه، نه در محیط جنگ. پس باید هوای همسایه شما داشته باشن، به همون نسبت دارن مذاکره میکنن. به نظر من اعراب الان فقط به دنبال مسائل اقتصادی خودشون هستن و نه در تبل جنگ. این روی ناانتخاب کرد.
خیلی متشکر از شما.
قربان شما. سلام،
خدا حافظ. جمع‌بندی پایانی رو از زبان آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم حوزه سیاسی میشنویم.
خب با هم صحبتی که جناب ساجدی انجام دادن، بحث هماهنگی دیپلماسی و میدان، این نقطه رو بعد بهش اضافه کرد. من در دیداری که با معاون وزیر خارجه چین داشتم سال گذشته، ایشون تو جلسه خودمونه برگشت گفت شما زیاد مرگ بر آمریکا میگید، ما هم زیاد مرگ بر آمریکا میگیم. گفتم من که نشنیدم شما بگید. خب نه، من وقتی میرم توی فروشگاه لس آنجلس و نیویورک و واشنگتن میبینم 60% جنسا چینیان، میگم آمریکا مرد. یعنی هژمونی اقتصادی رو به عنوان یک عنصر اصلی قدرت مطرح کرد که من بهش گفتم که با اقتصاد تنها هم نمیشه کاری کرد. حالا کره شمالی اون بر اساس تئوری چوچه میگه که اگه قدرت اتمی باشه و قدرت نظامی همه ناچارن به تو تسلیم بشن، ولی الان گرفتار مسائل اقتصادی شده. الان با این رژه‌ای که چینیا انجام دادن از نظر نظامی نشون دادن که نه، میدان رو هم اینا به عنوان جدی گرفتن و دارن دنبال ابرقدرتی نظامی هم هستن. پس اینجا شاید شواهد کاملا نشون میده که ما هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه دیپلماسی،
بله،
هم در عرصه مقابله با تهدیدات باید قدرتمند بشیم. چیزی که توصیه مقام معظم رهبری است بارها در بیاناتشون فرمودن و توصیه هم که الان به دولت مردان میکنن همین هستش. به لحاظ تکلیف مشخصه، یعنی ما هم از نظر فرهنگی باید قدرتمند بشیم که تهاجم فرهنگی اثری نذاره رو ما، هم از نظر قدرت اقتصادی، هم از نظر قدرت میدانی و نظامی و قدرت بازدارندگی و هم از نظر قدرت دیپلماسی و میدان. اگه اینا با هم جمع بشن و هم افزایی درش اتفاق بیفته، اینجور نباشه که میدان راه خودش رو بره و دیپلماسی راه خودش رو بره و اقتصادم کار خودش رو بکنه، خب نتیجه نداره. من به نظر میسه که ما اگه به این نقطه مشترک برسیم، یعنی قبل از اینکه بحث تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک محور همکاری بین کشورهای منطقه قرار بدیم، ما باید محور همکاری‌های اقتصادی، میدانی، دیپلماسی رو دنبال بکنیم. از پرتو این همافزایی‌ها قطعاً میتونیم قدرت بازارندگی در مقابل تهدیدات امنیتی داشته
باشیم. آقای فرخی عزیز بفرمایید.
بله، خب نکات مختلفی رو مهمانان مورد اشاره قرار دادن، به ویژه بحثی که آقای دکتر کنعانی مطرح کردند، این که ما باید چند جانبه ماجرا رو بنگریم و فقط در عرصه دیپلماسی نیست، ولی دیپلماسی یک پایه بسیار مهمش هستش و در کنار اون بحث‌های دیپلماسی غیر رسمی، دیپلماسی عمومی و موضوعات دیگر و عرصه میدان رو دنبال کنیم تا بتوانیم در معرفی رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از عوامل مهم بر هم زدن آرامش در منطقه و مخل صلح و امنیت در منطقه موفق باشیم و بتوانیم یک جامعه امنیتی مشترک با دیگر کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی ایجاد کنیم.
آقای فرخی خیلی متشکر از حضورتون. آقای کنعانی مقدم متشکر از حضورتون در برنامه امشب سبز سفید سرخ. ممنون از همراهی شما عزیزان. پایان سبز سفید سرخ.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998270707 و یا
کد دستوری 3414
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاقوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
غزل‌های شنیدنی. بانی نغمه‌های شیرین و دلربا، الهی به امید خودت. دوستداران ساز و سرود سلام، خوش اومدید به کوچه باغ ساز و آواز و تصنیف و ترانه در غزل‌های شنیدنی. مهدوخت مخبر شاعر و ترانه سرا بود. مجموعه ای از ترانه های او در کتابی با عنوان ترانه های دیروز، امروز و چند لحظه بعد توسط نشر پیکان منتشر شده. او همچنین در یک آلبوم صوتی با عنوان صدای شاعر بخشی از اشعار و سروده های خودش رو بازخوانی کرده. تصنیف زخمه ساز و بشنویم با شعر او، آهنگ محمد رضا لطفی و صدای علی رضا فریدونپور.
Yeah.
شود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نامرسان من و توست. این غزل بسیار مشهور و شنیدنی و زیبای هوشنگ ابتهاج با صدای علیرضا افتخاری همین الان تقدیمتون میشه در ترانه زبان نگاه از آلبوم تنها تو میمانی با آهنگسازی علی خشتی نژاد. بشنوید و لذت ببرید.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نامرسان من و توست، نامرسان من و توست. سخن میگویم تا سخنگو به نگاهی که زبان من و توست، چه در خلوت راز دل ما کس نرسید، همه جا زمزمه عشق نهان من و تو. نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نامرسان من و توست، نامرسان من و توست.
نادر دلدار گلچین، مشهور به نادر گلچین، خواننده صاحب سبک موسیقی سنتی بود. یوسف گمگشته، مرغ سحر، کوچه باغ راز، ناوک مژگان، نوای کاروان، قصه شهر عشق، مسبب، من دیگه بچه نمیشم و آلبوم های گریز، نفس باد سبا و زلف بنفشه از آثار زیبای اوست. حالا با صدای او پیوند عشق رو بشنویم با شعر زیبای مهدخت مخبر.
هرگز نمیگیرد کسی در قلب من جای تو را، هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را. هرگز نمیگیرد کسی در قلب من جای تو را. هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را. خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا به پا. خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا به پا. در کور راه زندگی روشن کند راه مرا. در کور راه زندگی روشن کند راه مرا.
عزیزانم به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درودی دیگر.